به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکافت و به سوی تو سر بر خواهد کشید.
76 برنامه نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک، داستان چال چانه، نویسنده سید زهرا تقوی، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش بهار سرمدی، مهدی رضایی و زینت دشتی، کارگردان مهدی رضایی، با همکاری مریم بستانبان، ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک، شهریور ماه سال 1400.
شوهرم مچ دست چپش را محکم رو کمرش گرفته بود و انگشت های دستش را یک ریز باز و بسته می کرد. نزدیکم که رسید از جا بلند شدم و رفتم پشت در شیشه ای بخش زایمان. سرم داغ شده بود و احساس می کردم پاهایم دیگر رمق تحمل وزنم را ندارد. پوست لبم را با نوک ناخون انگشت اشاره و شستم خیلی ظریف و حرفه‌ای چرخاندم، ولی پوست سمج بود و ناخونهای تازه کاشته شده من هم مزاحم. آویزان رهایش کردم و به انگشتم که یک کمی خونی شده بود نگاه کردم. زن میان سالی که چشم انتظار تولد نوه اولش بود بسته دستمال جیبی را به طرفم دراز کرد. فکر کردم کاش می شد من هم مثل علی قدم بزنم. در یک قدمی ورودی بخش چند تا صندلی آبی رنگ بود. کیف دستیم را انداختم روی صندلی و نشستم. انگشت‌های پای راستم چنان له و کوبیده شده بود که وقتی پاهای برهنه‌ام را روی سنگ‌های سرد کف راه رو گذاشتم بی اختیار ناله‌ام بلند شد. صندل‌های پاشنه ده سانتم مثل دومینو روی هم افتادند. علی حسابی تیپ زده بود. هر دو جوری لباس پوشیده بودیم انگار مهمانی دعوتیم، و لااقل من یکی که دلیلش را نمی دانستم. یا شاید هم نمی خواستم بدانم که امروز روز مهمی است، یا دلم می خواهد در نظر علی بهتر از او به نظر بیایم. اما آخر علی چطور؟ این همه چسان فسان برای چه؟ پرستاری از بخش خارج شد، همان که صبح پشت استیج پذیرش دیده بودیمش. روی جیب مانتوی سفید برش خورده و قالب اندام تراشیدهش لکه خون دیده می شد. قبل اینکه خودم را جمع و جور کنم علی خودش را رسانده بود. شانه به شانه پرستار تا ته راه رو رفت. از دور نیمروخش را می دیدم. گرم صحبت. یکی دو بار انگار شوخی هم کرد. حال خرابم خرابتر شد. بعد بدرقه پرستار تا نبش راهروی اصلی بیمارستان چرخید. دستها را پشت سرش قلاب کرده و لب پایینش را به دندان گرفته بود و انگار میخواست لبخندش را پنهان کند. به دو قدمی من رسیده بود. قطره عرق از روی شقیقش سر خورد و توی تحریش جوگندمیش گم شد. دستش را که از قفل دست دیگرش آزاد کرده بود مشت کرد و توی هوا کوبید. رو کردم به در بخش تا چشم تو چشم نشویم.
بهت گفتم بشین تو خونه، آخر کار دستمون میدی.
باز هم نگاهش نکردم. راست میگفت، خودم زبانم کوتاه بود. انگار با خودش حرف بزند به نجوا گفت:
آخه تو شهری که سرتو میچرخونه 6 تا آدم و فک و فامیل میبینی، نمیگه یه پرستاری چیزی آشنا در بیاد اسم تو رو تو پذیرش ببینه؟ نمیگه اون که داره میزاد کیه پس مادر بچه پشت در چه کار میکنه؟
زن را با اسم و مشخصات خودم بستری کرده بودیم تا بعداً برای گواهی تولد و شناسنامه کارمان سر راستر باشد. دست پرمویش را با هر دو دستم گرفتم و با التماس نگاهش کردم. اگر کسی دور و برمان نبود زانو هم می زدم. می خوام چشمش که به این دنیا وامیشه چشمای خودم رو ببینه اول. لبهایم را قنچه کردم و سرم را روی دستم خواباندم. علی جونم، صدای گریه نوزادی حرفم را برید. دلم خوری ریخت. خدایا، یعنی صدای خودش بود. پتوی صورتی را تا زیر چانه سوراخش کشیدم. فکر کردم چرا این چال چانه اینجا پشت در اتاق دکتر هم دست از سرم بر نمی دارد. باز دلم آشوب شد. نگاهم را از صورت معصومش برداشتم و برای اینکه وقت زودتر بگذرد چند قدم از در اتاق دکتر فاصله گرفتم و زل زدم به پوستر روی دیوار. چند تا عکس و اطلاعاتی در مورد اطفال شیرخشکی. یک چشمم به پوستر بود و یک چشمم به در اتاق متخصص اطفال. باز سوزن نگاه هم گیر کرده بود. نمیخواستم به چال چانهش نگاه کنم. زن و شوهری که نوبتشان خیلی بعد من بود و از بیتابی نوزادشان کلافه بودند، سمتم آمدند و خواهش کردند نوبتم را به آنها بدهم. گریه یه بچه به محض اینکه از خانه بیرون زدم قطع شده و دوباره خوابیده بود. گفتم شرمندم به خدا، ولی منم اگه بچم مریض نبود که این وقت شب اینجا نبودم. حدود ساعت 9 شب بچه تازه خوابیده بود. تاپ و دامن صورتی را که هفته پیش علی از کیش سوغات آورده بود از کشوی دراور کشیدم بیرون. پوشیدم و آرایش ملایمی هم کردم. توی یکی از نیمچه لیوانهای دم دستی چای ریختم. صدای تلویزیون را تا جایی که می شد کم کردم و خودم را انداختم روی کاناپه. مداد و مجله جدول را از روی میز وسط برداشتم. دریاچه ای در غرب ایران. با چشم خانه های ردیف سوم عمودی را شمردم. 6 حرف. چایم را که به لب بردم صدای گریه بچه بلند شد. گریه که نه، جیغ بود. چیغ هم نبود. اصلا صدا به صدای بچه آدمیزاد نمی ماند. چنان بی دست و پا شدم که چای داغ را ریختم روی دامنم. ران پای راستم هنوز می سوخت. فکر کردم حتما جایش قرمز شده. دویدم به سمت اتاق خواب خودمان و شیرجه زدم روی تخت خواب که بچه داشت وسطش دست و پا می زد. وحشت کردم. صورت کوچک و توپلش کبود شده بود. انگار داشت خفه می شد. نمی توانست نفس بکشد. به محض اینکه از خانه بیرون زدم انگار نفسش باز شد. هوا آنقدر سرد بود و سوز داشت که گفتم شانس بیاورم زاتوریه نشود. فکر کردم نکند همین خسخس سینه و تنگی نفسش علائم زاتوریه باشد. برگشتم سمت مردی که بچه حدوداً 3 ساله اش را روی شانه اش خوابانده بود و اوورکوت لجنی خودش را روی بچه انداخته بود. مادر بچه کیسه دارو به دست نزدیکشان شد. حس غریبی از دلم گذشت. فکر کردم خوش به حالش، با شوهرش آمده. پس چرا علی نیامد؟ وقتی برگردیم خانه رانم را نشانش می دهم تا بفهمد با چه حول و ولایی بچه را آوردم تا عذاب وجدان بگیرد. دلم برای خودم سوخت و اشک تو چشمم حلقه زد. علی دقیقاً وقتی رسید که کارم تمام شده بود و از اتاق دکتر خارج شدم. از قیافش معلوم بود که چقدر نگران است. بچه را از بغلم گرفت و دلواپس نگاهش کرد. دنبال چی میگردی تو صورتش؟ آبل مرغون که نگرفته.
شوخیت گرفته تو این وضعیت؟
شوخی؟ مردم و زنده شدم. کجا بودی تو؟
نمیگی چی شده مینو؟
خروسک. دفترچه بیمه را دادم دستش و با قدم‌های بلندتر از او جلو افتادم. خودش را رساند به من و پرسان نگاهم کرد. ممکنه بازم تو فصل سرما پیش بیاد. درمانش هم بخور سرد و سیتریزینه. دکتر گفته بود موقع بروز چنین مشکلی باید بلافاصله بچه را روی تراس یا حیاط یا به هر ترتیب جایی ببریم که بتواند هوای سرد را تنفس کند. همینطور که توصیه های متخصص اطفال را برای علی تکرار می کردم، یادم آمد که وقتی بچه به بغل خودم را به کوچه رساندم، چقدر تعجب کردم از اینکه نفسش باز شد و دوباره به خواب ناز رفت. پشت سر من در ماشین روی حیاط خانه پدرش را بست. ساک صورتی بچه و کیف دستی من به دستش بود. منتظر بودم محض دلجویی دستی به شانه‌ام بگذارد یا به عادت همیشگیش زیر چانه‌ام را نوازش کند، ولی نگاهم هم نکرد. من پشت در خانه پدرش، بچه به بغل، مثل ماتم زده ها سرم را به سمت در خم کرده بودم و او بدو بدو رفت آنور کوچه و ماشینش را استارت زد. انگشت اشاره‌ام را روی چال چانه بچه گذاشتم و بغضم ترکی. علی دور زد و جلوی پایم ترمز کرد. در سمت شاگرد را باز کرد و گفت
بشین مینو، هوا سرده، بچه سرما میخوره.
فکر کردم باز این چال چانه، باز این دل آشوبه لعنتی، باز این پاهای بیرمق، چرا خودش را به ندیدن میزند؟ تمام توانم را توی پاهایم جمع کردم و به هر سختی بود وزن خودم و بچه را جلو بردم و توی ماشین انداختم.
عشق من، چی شده باز؟ میدونی وقتی اشک تو چشات جمع میشه اون چشمای سبز چیشه‌ای میشه؟ بهت نمیگم چقدر جذاب میشی، چون میترسم آبقورگیری را بندازی.
چشمکی زد و زیر چانه‌ام را نوازش کرد. دستمالی از جعبه دستمال کشید و داد دستم.
اصلا دیگه مینوی خودم نیستی ها. از وقتی این بچه اومده بدقلق شدی، همش دنبال بهونه‌ای که یه گیری بدی. تو که
چقدر پرحرف شده بود، چه چیز را میخواست پنهان کند؟ شنیده بودم بعضی ها وقتی استراب دارن پرحرف میشوند. یعنی استراب داشت؟ بابت چی؟ آخر علی که از این اخلاق ها نداشت. با این حال علی همیشگی نبود.
مینو گوشت با منه؟ میگم یادته بهت گفتم تو از اون زنایی هستی که بچه بیاد دیگه بابای بچه رو نمیخوای؟
پوزخندی زدم و گفتم بابای بچه؟ آره بابای بچه رو خوب اومدی. باز با خودم تکرار کردم بابای بچه. سرم را به سمت شیشه گرداندم و رو به خیابان گفتم راست میگفت خواهرت. ابرو بالا انداختم و ادای خواهر شوهرم را درآوردم. یعنی داداش کپی برابر اصل. اول که گفتین رحم اجاره ایه به مامان گفتم خدا میدونه زن و شوهر چه کلکی سوار کردن. بچه مال خودشون نیست. ولی عمه قربونش بره. اونقدر که شبیه خودته جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نذاشته. رحم اجاره ای را با رقص سر و گردن تلفظ کرده بود و حرف که می زد نیم نگاه هم به من نکرد. نگاه سرزنش باری به علی انداختم و باز با اداهای خواهرش گفتم قربون سوراخ چونش بشم.
الان گیر تو سر سوراخ چونه است؟ می خوای اوتو کنیم صاف شه؟
داشت می خندید. زل زدم بهش بلکه خجالت بکشد. یعنی تو نمی فهمی این سوراخ چونه معنیش چیه؟ اونها قصه رحم اجاره ای رو باور کردن، ولی مثل اینکه خودت هم باورت شده. یا نه، شاید میخوای به من هم تلقین کنی نطفه نطفه خودمون بوده.
خب شاید شوهر زنه هم مثل من چال چونه داشته،
اگه شوهری در کار باشه.
چند بار توضیح بدم یادت رفته؟ رضا معرفیش کرد، من که ندیده بودمش. اگه شک داری میتونی از خودش بپرسی.
آقا رضا دوست صمیمی علی تقریبا یک سال و نیم پیش زن را به ما معرفی کرده و گفته بود که دو تا بچه شیر به شیر دارد و باز حامله شده و شوهرش هم برای بدهی افتاده زندان. زن بیچاره می‌خواهد جنین دو ماهش را سقط کند. سرم را به تأسف تکان دادم و گفتم به روباه گفتن شاهدت کو؟ خودش را به نشنیدن زد و پرید توی حرفم.
حالا مگه بعد این طفل معصوم انقدر شبیه خودمه؟ اگه غیر این بود که کسی دروغمونو باور نمی کرد. اینا همش کار خداست مینو.
استراب و دلاشوبه جایش را به عصبانیت داده بود. هر طور شده باید به اعصابم مسلط می شدم. نمی خواستم او برنده ی دعوا باشد. از آن وقتهایی بود که با کوچکترین اشتباهی قیافه ی حق به جانب به خودش می گرفت و بحث را به نفع خودش تمام می کرد. نفس عمیقی کشیدم و با آرامش ادامه دادم. کار خدا یا خلق خدا؟ تا حالا شنیدی یه نفر بگه ابروهاش یا چشماش یا هر چی شبیه مینوئه؟ شبیه خودمون؟ این بچه فقط شبیه توئه. سرش را با حالت عصبی تکان داد و مشتش را محکم کوبید روی فرمان. دعوایمان باز هم مثل همیشه به اراده او و به نحوی تمام شد که باب میل من نبود. به نشانه تسلیم بازویش را آرام فشار دادم. بچه را توی بغلم فشردم و صورت مثل برگ گلش را بوسیدم. نزدیک ظهر بود که جلوی در سبز رنگ خانه‌ای در محله نزدیکی ایستگاه راه آهن از تاکسی پیاده شدم. کیف و کفش مارک و پالتوی اندامی گران قیمتم هیچ همخوانی با آن خانه و آن محله نداشت. دیوارها از آجرگری و سیمان بود، بدون هیچ روکشی که نمای ساختمان را کمی بهتر کند. درب خانه هم جا به جا زنگ زدگی و پوسیدگی داشت. آینه جیبیم را از کیفم بیرون آوردم و شالم را مرتب کردم. آینه توی دستم می لرزید. خواستم نفس عمیق بکشم و خودم را آرام کنم، ولی راه گلویم بسته بود. دستم رفت سمت زنگ در. احساس کردم زیر نگاه کسی هستم. چند خانه آن ورتر دوتا زن میان سال و پیر زنی خمیده با چادرهای رنگی روی پله ورودی خانه ای نشسته بودند و انگار در آن ساعت کاری نداشتند جز سر در آوردن از کار من. با ناراحتی پشت چشمی نازک کردم و رو گرداندم. زیر سنگینی نگاهشان استرابم بیشتر شد. از آمدنم پشیمان شدم. اصلا چرا میخواستم ببینمش؟ اگر الان در را باز میکرد میگفتم برای چه آمده ام؟ چه چیز را میخواستم به خودم ثابت کنم؟ یکو فکری به سرم زد. برگشتم سمت خاله زنک ها. حتماً می شناختندش. لابد می دانستند بعد بارداری شوهرش افتاده زندان یا اصلاً شوهری در کار نبوده. اصلاً می توانستم عکس علی رو هم نشانشان بدهم. ولی اگر بشناسندش؟ با نگاه های پرسان جواب سلامم را دادند. زنی که برجستگی سینه های بزرگش از زیر چادر گلدار سرمه‌ای هم جلب توجه می کرد، خوشحال از این که می توانست چیزی بپرسد، چشمهایش را تنگ کرد و
با سوسن خانم کار داری؟
اسمش را که شنیدم استرابم آنقدر شدید شد که همانجا می خواستم اوق بزنم و دل و رودم را بالا بیاورم. هنوز داشت حرف می زد ولی من نمی شنیدم. انگار فقط لبهایش تکان می‌خورد. از ترس آن که هرچه از زن می‌داند و نمی‌داند بی گپ و گفت روی دایره بریزد توی حرفش پریدم. توی حرفهایی که نمی‌شنیدم. معذرت می‌خوام. فکر کنم آدرس رو اشتباه اومدم. یک ساعت بعد پشت در خانه مادرم بودم و دلم قنج می‌رفت برای بغل کردن دختر قشنگم با آن چال چانه‌اش.
برنامه ها و فعالیت های ما را در سایت کانون فرهنگی چوک به آدرس www.chouk.ir دنبال کنید.